أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این چند روایت در واقع چند بحث جزئی هستش، البته به معنای جزئی به معنای هست بحثی هستش که به عنوان تذکرات بحث غضب هست، نه اینکه مهم نیست، فوق العاده هم مهمه. حدیث اول از حضرت امیر علیه السلام هست. ایشون فرمودن که من غضب علا من لا یقدر علا مزرتهی طال حزنه و عذب نفسه. در مورد جایی هستش که ما از دست کسی عصبانی هستیم، غضبناک هستیم نسبت به کسی و زور بهش نمیرسیم، قادر نیستیم که ضرری به او بزنیم، انتقام خودمون رو بگیریم، حق خودمون رو بگیریم. حالا اینا برابر چی هستش؟ فرض بر این هستش که ما محقیم، حق با ماست و اون کسی که ما نسبت به او خشم کردیم ظالم هستش، بر حق نیست. اما راهی که حضرت امیر علیه السلام نشون میدن، حقیقتی رو که از این نوع غضب بیان میکنن فرقی نمیکنه. یعنی حتی اگر ما هم ظالم باشیم، طرف مقابلمون که مورد خشم ماست مظلوم باشه، ولی مظلومی هستش که ما قدرت بر گرفتن انتقام خودمون یا ضربه زدن به اون نداریم. البته معمولا توی همچین مواردی خیلی کم پیدا میشه، شاید بگیم نایاب هست که کسی خودش ظالم باشه و میدونه ظالم هست و در فکر ضربه زدن و گرفتن انتقام خودش از مظلومی هستش که اون مظلوم غلبه داره به این ظالم، با این قید که ظالم خودش رو محق میدونه. ظالم خودش رو چیه؟ محق میدونه، اصالت رو به خودش میده. اون حالت اول ملموستر و محسوستر هستش. خب ما مثلا خشممون میگیره، عصبانی میشیم تو اینجور موارد، مثلا گرفتار صدام شدیم، من علیل ناتوان افتادم توی خونمون، دست و پام بسته است، کاری نمیتونم بکنم، پام قطعه، دستم قطعه، کمرم شکسته، برخورد نمیتونم. بعدم میبینم که صدام یه موشکی زده، مثلا 1000 تا زن و بچه رو تیکه تیکه کرده و شهید کرده و از بین برده. خب من خشمم نسبت به صدام چجوری هستش؟ اگه من اینجا عصبانی بشم، مثلا زمین رو چنگ بزنم، داد بزنم، یه سیجو بزنم بشکنم، حضرت میفرماید که اینجور خشم ها باعث طولانی تر شدن حزن انسان و عذاب نفس میشه، کار دیگه ای نمیکنه، خاصیت دیگه ای نداره. اگر با یه قدرتمندی طرف شدید که هیچ ضرری نمیتونید به او بزنید، ببین حضرت قید داره ها، لا یقدر و علا مزرتهی، اینطوری فرمون هست. ببین اگه بخواید غضب بکنید اینجور جاها به اینجور افراد، هم بی خود خودتون عصبانی کردید و ناراحت کردید، عذاب نفس برای خودتون درست کردید و غم خودتون هم طولانی کردید. چی میاد این رو تکمیل میکنه؟ سوال پس چه کنید؟ اگر از ظلم و عصبانی نشیم، غضبناک نشیم، این غیظی که در دل ما ایجاد میشه، این خشم مقدسی که ایجاد میشه، به خصوص مواردی که اصلا ظالم به ظالم و مظلوم رابطه دینی هست، یعنی بحث سر اعتقادات هست، سر اندیشه هست، سر تفکر هست، سر دین هست، سر ارزش هاست، او چه میتونه بکنه؟ شما میگید که عصبانی نشید، چون عصبانی شدن و خشمگین شدن باعث طول حزن و عذاب نفس میشه، چه بکنی؟ میفهمید اگر هیچ کاری از دستت بر نمیاد، عصبانی شدن هیچ فایده ای نداره. اما معمولا ما قادر بر مذرت دشمنانمون هستیم، یعنی میتونیم کسی رو که فعلا نمیتونیم بهش ضرر بزنیم، فعلا ها دقت کنیم، نمیتونیم بهش ضرر بزنیم، طوری برنامه ریزی بکنیم، طوری عمل بکنیم که انتقام خودمون رو بتونیم بگیریم. یه روایتی داریم که عاقل در عمل خودش خشم خودش رو نشون میده، انسان مؤمن و انسان عاقل در عمل خودش غضبش رو نشون میده، خشم خودش رو نشون میده، برعکس جاهل که او رو در چی نشون میده؟ اون در فحاشی، در پرخاشگری، در زدن، در کشتن، در اینجوری آب ریزی کردن. این هم عاقل مکرش مکر عملی هستش، مکرش مکر عملی هستش، یعنی طوری برنامه ریزی میکنه که انتقامش رو با متانت میگیره و مکر میکنه بدون که عصبانی بشه، بدون که هیجانی از خودش نشون بده، مکر به خرج میده که ظالم چنان زمین میخوره که دیگه توانایی بلند شدن از جای خودش رو نداره. در داستان قرآن مکر لطیف و مکر متین رو ما زیاد میتونیم سراغ داشته باشیم. حتی اونجا خداوند ضعیف نیست که بخواد نسبت به بنده هاش این کار کنه، اما بنابر مصلحتش اینجوری عمل کرده، در مورد انبیاء خودش اینجوری عمل میکنه. به عنوان مثال اگر ما الان فعلا نمیتونیم عصبانیت خودمون رو تخلیه کنیم، خشمی بر ما غلبه کرده، این خشم رو به جای اینکه به صورت ظاهری عمل بکنیم، نشون بدیم، داد بزنیم، فریاد بزنیم، چیزی رو بشکنیم، اینو باید تبدیلش بکنی به یک برنامه حساب شده و به یک عمل حساب شده که بتونی کار خودت رو بکنی. الا ماشاءالله مثال براش داریم، الا ماشاءالله مثال داریم. امام سلام الله علیه یه نمونه خوب هستش. زمانی هست که 15000 نفر رو در 15 خرداد در این شهرری و ورامین و اینا میزنن میکشن، هیچ کس راحت نمیتونه تو بشه. امام میان از خونش برمی‌دارن، اون قائله فیزیه رو برمی‌دارن، امام برمی‌دارن میان ترکیه تبعیدش میکنن، هیچ کسی چی نمیتونه بگه. حالا اینجا اگه قرار بود پیروان امام، اونایی که مونده بودن، از جمله خود امام، اونایی که مونده بودن تظاهرات و عصبانیتشون رو به صورت فحاشی، به صورت عمل مسلحانه، اون چیزی که منافقین توی نجف امام رو رفتن تشویق کردن بهش که شما بیا کار مسلحانه کنیم و چه اینو چنان تشویق کردن. زبان ائمه اینجوری بوده، میرفتن دو نفر آدم که فکر میکردن خودشون پاکار هستن در واقع پاکار نبودن، به ائمه میگفتن بابا چرا قیام مسلحانه نمیکنی، چرا قیام مسلحانه نمیکنی. 15 سال امام معطل شد، برنامه ریزی کرد، کار کرد، پایه های حکومت اسلامی رو ریخت. شما میدید امام بحث ولایت فقیهش و حکومت اسلامیش رو به برنامه درست حسابی تو کجا ریخت؟ تو یک عراق، تو نجف تدریسش هم کرد، همه چیز حساب شده بود، کادرسازی های لازم شد، عمل خودش رو انجام داد. ما اگر بخوایم مثلا در مقابل امریکا بیکلگی کنیم، بگیم که حالا مثلا ناواش آمده اینجا، ما بریم مثلا 4 تا موشک ما بزنیم، همینجوری ها، یه موقع او حمله میکنه بحث دیگری است، یه موقع ما ناراحتیم از این کار، مثلا هواپیمای مسافربری ما رو زده با 270 سرنشین، ما بگیم خب حالا که زده ما بریم مثلا چینو چینام، یه موقع میبینی که اصل هستی خودت هم چی میشه؟ به خاطر خودت، یعنی نه شخص را، مملکت زده مرز. شما اگر حضرت امام زین العابدین علیه السلام مریض نبود، ایشون هم میخواد مثلا بره به جنگ، خب کشته میشه، تمام شد قضیه. یا اگه تو اون حالت مریضیش میخواست رعایت اون مصالح رو نکنه، حرفش رو زد، بابا یزید حرفش زد، خطبش رو خوند، اما طوری عمل میکرد، یعنی خشمش رو طوری اعمال میکرد که منجر به کشته شدن خودش میشد، باز بیفایده بود. حضرت متین عمل کرد، متین عمل کرد، یه رفتار حضرت ما میدیم چطور بشه. یه روز خونه امام حسین، یه عزادار واقعی امام حسین وقتی میاد تو روزه مصائب رو میشنوه، خیلی فشار میاد به انسان واقعا. در زیاتاش بکنید دلت عظمت نه فقط در آسمان بلکه در زمین، بلکه در آسمان و اهل آسمان این عذاب و این مصیبت مصیبت سنگینی هستش. و حقیقتا همونطور که فرمودند واقعا در جلوی قلب ما پرده هستش که ما اون واقعیت حادثه عاشورا رو نمیفهمیم. اگر پرده کنار بره ما اون حادثه رو بخوایم ببینیم، برای ما واقعا کشنده است، تحملش فوق العاده سخت هستش. تازه همینایی هم که الان میشنوند یه ذره مداح ریز بشه توی غذایا، فوق العاده سخت تحملش. این همه افراد خودشونو میزنن، شما فکر نکنید فیلم بازی میکنن، واقعا زدن داره، واقعا بیهوش میشن، خودشونو میزنن. واقعا مصیبت خیلی مصیبت بزرگی هستش. مثلا نامردی به این حد که مثلا یک کسی مثل سید شهدا علیه السلام ضعیف و ناتوان، تیر خورده، افتاده روی زمین، جونی نداره حرکت کنه، بعد برای ناراحت کردنش بهش بفهمونن و عملا هم این کارو کنن که ما داریم حمله میکنیم به خیام تو، به زن و بچه تو، فوق العاده سخت هستش. شما صحنه رو تصور بفرمایید، خیلی مشکل است این وضعیت. برای اونم یه آزاده مثل امام حسین علیه السلام که حی خاتم نزله داره، خیلی فشار داره این قصه. جسارتی که به مخدرات کردن بعدن، با اگه انسان ریز بخواد بشه توش، یه عزادار واقعی یه موقع میاد اینا رو میشنوه، متوجه نیست، فقط نهایتا گریه بکنه یه ذره خودشو بزنه. یه عزاداری که واقعی نیست، سطحی نگر هست، اینطوری میکنه. عزادار واقعی نه، یک عزادار واقعی وقتی اینو میشنوه خوب میتونه تحلیل بکنه. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا رو میفهمه. میفهمه یزید الان هست، میفهمه امام حسین الان هست، میفهمه در کربلا الان هست، میفهمه و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم یعنی چی. میفهمه که یزید شیعه و تابع و ولی داره الان. قضیه این که انتظار داشته باشیم آی ما نمیدونم عمر سعد و شمر رو انتقام رو بگیریم، کار بیهوده ای هستش، فکر بی جایی هم هستش. اونها الان تو برزخ میلیون ها برابر اونه که ما بتونیم از قدرتمون بر بیاد اگر بودند کاری باشون میکردیم و بلای سرش میبودیم. اونها دارن عذاب میکشن، عذابهایی که ما اصلا نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم، دارن عذاب میکشن. بس این هستش که همه این خط رو به من دادن که من الان بفهمم که هیچ فرقی با عاشورای سال 61 زمان من نداره. و یزیدایی هم که الان هستن این همون یزید هست. اینقدر این یزیدا یزیدن، یزیدای زمان ما، که امام زمان علیه السلام هنوز ظهور نکرده. توجه بفرمایید به این مسئله، یعنی میلیون برابر از اون حوادثی که سر ائمه قبلی بردن، اگه امام زمان ظهور بکنه بی موقع، کینه سر امام زمان در میاره. هیچ شما این یزیدا رو کمتر از اون یزید نگیرید. این جانیایی که الان هستن تو دنیا دارن حرف میزنن کمتر از اون نگیرید. یه عزادار واقعی وقتی گریه میکنه تمام وجودش پر از غضب هست، پر از خشم هست، اما این خشم رو متین بروز میده. یعنی عزادار دائما خودسازی میکنه. عزادار واقعی، اون که نزدیک به سید الشهدا است، دائم خودسازی میکنه. وجودش رو چنان قوی میکنه که برای یزیدیا غیر قابل تحمل باشه. یعنی اون خشمش رو در عملش پیاده میکنه. عمل سینه زدن نیست، عمل زنجیر زدن نیست، مشکی پوشیدن نیست. همه اینا خوبه، اجرم داره، مقدمه است برای اینکه من به اون محتوا برسم. یعنی من این کینه مقدسی که در دلم دارم باید خوب بتونم بروزش بدم، خوب انتقام بگیرم. دقیق میفرمایید؟ این خیلی مهم استش. امام اون سازندگیایی که ایجاد کرد دشمن رو عصبانی میکنه، ببین شاید بهشتی چقدر زیبا این مطلب رو بیان می‌فرماید، چقدر لطیف. به آمریکا بگویید که از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. یعنی ما کاری کردیم تو ایران که شما شب و روز خواب چشتون گرفته میشه. امام با یه قدرتی صحبت میکنه که رئیس جمهور آمریکا میگه من مینویسه که من یادم نیست که گریه کرده باشم، گریه نکردم. ولی این که این من گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، منو به گریه انداخت. تحقیر میکنه آمریکا رو، پرچمش زیر پاش میذاره، با قدرت رو پاش از رو پرچم رد میشه. انسانهای اینجوری تربیت کرده که وقتی در اسارت هستن هر نوع فسادی که بهشون عرضه میشه نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، نگاه نمیکنن، شکنجه میشن اما قبول نمیکنن. داستان اسرای ما یه چیز مکتومی خواهد، ما یه ذره از اون رو میتونیم بفهمیم که اونها تو اون اسارت چندین ساله چه شاهکارایی ایجاد کردن، چه گلایی کاشتن. مثل رزم خود بچه های بسیج که هیچ کس جز همونایی که همونجا بودن عمق قضیه رو نمیتونن بفهمن. ولو بیاییم ما روایت فتح بسازیم، روایت فتح و عمقش رو همون و روایت فتحی ها میفهمن، اونایی که مخاطب اصلی هستن. بقیه مردم حظی میبرند، لذتی میبرند و متأثر میشن، اما اینکه اونجا چی شد، تو اون شبا چه اتفاقایی افتاد، چه پرده هایی کنار رفت، چه قیامتی بود، چه محشری بود، چه لیله قدری بود اونجا، فقط خود اونا اهل اون لیله قدر میفهمن که چی بود. تمام شد رفت. ولی اینا دشمن رو شدید عصبانی میکنه، یعنی دشمن رو به زانو در میاره، به زانو در میاره. برعکس همون آزاده وقتی میاد وارد کشور خودش میشه، یواش یواش در پیچ و خم مسائل زندگی میبینه که ارزش‌ها چی میشه، کنار میذاره ارزش‌ها رو. اونجاست که دشمن جون میگیره و قوی میشه، جون میگیره و قوی میشه. لذا انتقام حقیقی و جنگ حقیقی و شمشیر زدن حقیقی زمانیست که من خودمو بسازم، زمانیست که اقدام کنم جدای از این به دیگر سازی. وقتی شروع میکنم از حد خودم به حق و به موقع کنار بیرون میرم و دیگران رو مخاطب خودم قرار میدم و سعی میکنم که دیگران رو از شیطان، دست شیطان نجات بدم، فوق العاده برای شیطان صفت ها و شیاطین سخت است، عصبانی ان، ناراحتن. باید اگر میخوای حسینی باشی باید خار چشم دشمن و استخوان در گلوی او باشی. این میشه پیاده کردن خشم. اول خودسازی، بعد هم به فکر دیگران بودن. برای همینم از در روایت داریم مرگ هیچ کس در نزد شیطان محبوب تر از مرگ عالم نیستش. مرگ یک عالم در روایت داریم این هم در نزد شیطان محبوب تر از مرگ هزار عابده، چون علما موی دماغ شیاطین هستن همیشه. اونهایی که روشنگری میکنن موی دماغ شیاطین هست. نگاه جوش بفرمایید، ما خشمون اینجوری باید پیاده بکنیم. متین درس هم میخونم، مطالعه هم میکنم. شما بدونید که دشمن تو فشار هست تا وقتی شما اینجوری هستید. شما اهل عبادتید، اهل تقوا هستید، اهل ارزش ها هستید، ارزش های اسلامی، اهل شعائر دینی هستید، او در فشار هستش. میخواد اینجور نباشه. ولی شعائر با محتوا ها، شعائر با محتوا. پس اون جایی که ما لا نقدر و علا مذرت من ظلمنا چیکار میکنیم؟ ضررمون رو که یه برنامه حساب شده میزنیم به دشمنم، که یه برنامه حساب شده پا میشیم. چهار تا بچه سپاهی، چهار تا بچه حزب‌اللهی خوب میریم لبنان. شروع میکنیم اونجا با تقوا و با سختی هسته اولیه حزب‌الله رو بزنیم، آموزش میدیم، صبر میکنیم، تحمل میکنیم. یه دفعه میشه بلای جون اسرائیل، هیچ کارش نمیتونه بکنه، میشه یک استخوان سخت و تیزی تو گلوی اسرائیل، هیچ کارش نمیتونه بکنه. این میشه انتقام، این میشه انتقام. خاموشون بیریم فلانجا که منافع دشمنای ما هستش. امام چی فرمود؟ هسته های بسیج، هسته بسیج درست میکنه. وقتی هسته بسیج درست کرد انتقامتون میگیره. شما در این جنگ 16 روزه اسرائیل، آخرین جنگی که فروردین پارسال تحمیل کرد، تاریخ جنگ اسرائیل شما با لبنان و جنوب لبنان اگر مطالعه کنید، اینا دائما حمله میکردن به لبنان، جنوب لبنان، بیروت و 5000 تا 6000 تا 8000 تا خونه رو خراب میکردن، مردم رو کوچ میدادن. 16 روز حمله مداوم کردن که فشار بیارن به حزب الله، حزب الله رو نابود کنن به این قصد. مثلا حالا همونم برای رای گیری خودشون که حزبشون رای بیاره. کی مقابله میکنه؟ حزب الله مقابله میکنه. حزب الله داره چی هستش؟ داره پایگاه موشکی هستش. توی 16 روز حتی موفق نشدن یک پایگاه موشکی حزب الله رو بزنن. حزب الله چیکار کرد؟ حزب الله چنان تلافی کرد توی 16 روز جنگ که برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های اسرائیل و لبنان چنان شهرک‌های یهودی نشین رو زد که یهودی‌ها مجبور به هجرت شدن، مهاجرت. اونا رو از خونه‌هاشون آواره کردن. نتیجه این شد. اینو کی می‌کنه؟ اینو 4 تا آدم عاقل می‌کنن. 4 تا آدم عاقل می‌کنن. کادرسازی اینجوری، نیروسازی اینجوری رو که بدونن انتقامشون رو چجوری بگیرن، به دشمنشون چجوری مضرت بزنن. کید و مکر متین. ان مکری متین. مکر متین. این باید یاد بگیریم. و بی خود داد و بیداد کردن، فحاشی کردن، قهر کردن، جر و بحث بی جا، آب رو ریزی کردن، نمیتونه کاری بکنه. نمیتونه. طلبات خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ترجمه روایت این شد که هر کس غضب بکنه، هر کس غضب کند بر کسی که قادر به ضرر رسوندن به اون نیست. قادر به ضرر رسوندن به اون نیست یعنی چی؟ نه مظلوما، تو پرانتز مرقوم بفهمید ظالم، چون مال مظلوم الان جدا میگیم، این مال ظالم است. کسی قادر به ضرر رسوندن به اون نیست یعنی مزرتهی های زمیر مزرتهی به همون من برمیگرد، یعنی ظالم. حال حزنه، حزنش طولانی میشه، قمش طولانی میشه و عذب نفسه، نفس خودش هم عذاب داده، خودش رو اذیت کرده. روایت بعد است در مقابل مظلوم، در مقابل زیر دستان هست، در مقابل ظالم که عرض کردیم. الغضب علی من تملک لؤمه، امام هادی علیه السلام. غضب به کسی که تو اختیار او رو داری پستی هستش. که زیر دست غضب نداره، تربیت داره و چی؟ عفو گذشت. در روایت فرمود لذا مثلا وقتی مرد حاکم است در خانه، شما در روایت دارید حق زن این استش که اگر اشتباه کرد ببخشید، نمیگه اگر اشتباه کرد بزنید تو سرش، اگر خطا کرد مثلا فوش بش بدی، داد سرش بزنی. خیر، حقش این است که ببخشید، عفوش بکنی. اما خب انسان باید سیاست های تربیتی و درمانی رو هم در نظر بگیره. ولی زدن، پرخاشگری، تحقیر، فحاشی، اینا روش افراد پست هستش، نه افراد کریم. آخرین روایت هم عرض کنم بحثمون تمام هستش. میفرماید که لا یعرف الرأی الا عند الغضب. این رو هم قبلا براتون یه توضیحی دادیم. خیلی فرمول عالی هستش این. از امام حسن مجتبی علیه السلام اینجا نقل شده. بهار جل 78 صفحه 113. نظر افراد شناخته میشه اونو که تو باطنشون هست. رأی اینجا به معنای چی هست؟ به معنای دیدگاه حقیقی، به معنای اون باطن افراد، نظر حقیقی اونها. شناخته نمیشه مگر هنگام غضب. یادتون هستش حالت هیجان‌های سگانه رو توضیح دادم براتون، که انسان سه حالت هیجانی داره. هم دیگران رو فقط تو همین سه حالت میشه شناخت و هم خود رو. در غیر از این سه حالت ما حالت دیگه ای نداریم. خودشناسی و دیگرشناسی فقط تو سه حالت ممکن است، هیچ حالت دیگه ای هم نداریم. هم در قرآن ما داریم، هم در روایت. سه حالت داریم ما. که حالت های هیجانی افراد است. یعنی فرد از حالت عادی چی میشه؟ خارج است. مثل که شما اینجا نشستید پیش ما، هیچ کدوم این سه حالت رو ندارید. هیچ کدوم این سه حالت رو ندارید. اگر قرار باشه روابط همین روابط این چنینی باشه، هیچ کدوم روی هم دیگه شناخته خوب یا شناخته کافی نمیتونی پیدا کنی. خب این سه حالت هیجانی عرض کردم هم برای خودشناسی هم برای دیگر شناسی. یکی موقع طاعت، موقعی که انسان با یک وظیفه شرعی روبرو هستش، یعنی جلوش واجب شرعی قرار میگیره، وظیفش از واجب رو انجام بده. طاعت. خب در باب فقه میشه چی؟ در باب فقه میشه فروع دین، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و تولا و تبرع. این در باب فروع دین. تو این 10 مورد ما هم خودمون رو میتونیم بشناسیم هم دیگران رو. در باب اخلاق هم که ماشاءالله زیاد است، باب اخلاقیات هم مبسوط هستش که انسان وظایفی داره مثل برخورد با پدر مادر. وظیفش این هستش که انسان با پدرش مثلا نحو خاصی برخورد بکنه، وظیفش هست که با مادرش نحو خاصی برخورد کنه، وظیفش هست که با همسایش و با فرزندش یا با استادش یا با شاگردش یا با همسایش نحو خاصی رفتار بکنه. اینا دیگه اگر نکنه معصیت کرد. بحث استحباب و این چیزا نیستش، بحث وظیفه است. یعنی ما در اخلاقیات قسمت حدی داریم واجب است، شما باید اینچنین عمل بکنید. شما که مثلا یه حدود مستحبی هم داریم. در مورد خداوند تبارک و تعالی همینطور، ما یه سری در روابط انسان با خداوند تبارک و تعالی جدای از نماز و روزه یا مثلا حج، جهاد، خمس، زکات، اینها جدای از اینها یه ارتباطاتی باید داشته باشیم. اون ارتباطات درش حد شرعی وجود داره، حلال حرام اینها. مثلا شرک نباید بورزیم، مثلا فرض بفرمایید در عمل باید طور خاصی دیدگاه داشته باشیم، چنین و چنین. طاعت به صورت مطلق دیگه، عند الطاعه. یکی زمان معصیت، اون موقعی که انسان با معصیت روبرو میشه. معصیت یعنی چی؟ یعنی شهوتی برای انسان پیش بیاد، شهوتی اهم از چی؟ اهم از ثروت، پول، نمیدونم شهوت جنسی، مقام. عرض کنم خدمت شما هر چیزی که از این مشتهیات نفسانی است انسان دوستش داره و اونجا افراد شناخته میشن. افراد خودشون هم میتونن اونجا بشناسن. موقعی که رئیس میشه، موقعی که محبوب میشه، موقعی که پولدار میشه، موارد مختلف. شما قارون رو نگاه بکنید. قارون میاد یه فقیر از التماس میکنه به حضرت موسی علی نبی علیه السلام که دعا کن من ثروت نشم. وقتی ثروت من میشه، حضرت حقوق الهی میخواد ازش بگیره، میگه نه من پول زوره، این پول زوره نمیده. ما موقعی که نداریم که اینجوری نیستیم، که اون که نداریم خیلی متواضع آدمای خوبی هستیم در مقابل خدا. وقتی دارا میشیم تکبر برامون میداره، فکر میکنیم خدا میخواد پول زور از ما بگیره. مقام هزار تا چیز دیگه. ببینید مشتهیات کلا معصیت اینجوری دیگه، اینجوری جاست معصیت. شما معصیت فقط یه چیز در نظر نگیر، کل چیزایی که مشتهیات نفسانی است. و زمینه سوم چی است؟ حالت سوم مصیبت، موقعی که به انسان سختی و مصیبت میرسه. اینم سومین حالت هیجانی هستش. انسان هم میتونه خودش رو بشناسه، بفهمه چه مرد حلاش هست وقتی به سختی میرسه، و هم دیگران رو میتونه خوب بشناسه به موقعی که بهشون سختی میرسه چجوری هستن. این سه حالت. حالا که علی علیه السلام فرمود لا یعرف الرأی، چون این لا یعرف الرأی الا عند الغضب منصوب حضرت امیر هم علیه السلام است. این که حالا از حضرت مجتبی علیه السلام الان خوندیم که لا یعرف الرأی الا عند الغضب، فقط نزد غضب نیست، فقط غضب نیستش، راههای دیگه هم هستش. اون رأی و افراد، حتی در یه سری از جاها انسان رأیش فقط در زمینه غضب شناخته میشه. یعنی تا باید دوسته، اینه که خیلی هم حرفای خوب میزنه، مؤدب اینا، ولی یه موقعی که عصبانی بشه از دستت، خشم بگیرش، آی تو چنینی، تو چرانی، تو از اول اینجوری بودی، تو من اینجوری این کار هستی، بابات اینجوری است، ننت اینجوری است، رفیقات اینجوری هست، خودت این کاره ای، این کاره بودی، بعد یعنی چیزایی که مدت ها تو دلش نگه داشته یه دفعه همه رو بروز میده و اون دیدگاه واقعی خودش رو نسبت به تو به اصطلاح نشون میده. یا نه اصلا شما یه بحث دیگری میکنی، او وقتی به هیجان میاد و ناراحت میشه عقاید خودش رو در مورد چیزهای دیگه بروز میده، در مورد مسائل دیگه بروز میده، یعنی میفهمه که چند مرده حلاج است و او به اصطلاح کی هست، چی افکارش چی هستش، افکارش چی هستش. این که لای و رف و رای آقای هوشان نظرشون هستش که ممکن است شخص اندل غضب توی حالت خونسا قرار بگیره یه چیزایی رو بگه. در حالت خونسا اول از این هیچ نوع بدونید حالت خونسا تعریفش این است که هیچ نوع صادراتی از شخص ما نداریم. خونساست، فقط واردات است، انفعال پذیر است تو حالت خونسا، این توجه کنید. یعنی صادرات نداره، چون اگر صادرات داشته باشه خونسا دیگه نیست، معنا نداره، چون یک جهتی قرار گرفته. پس اصلا از بیخ ما نمیتونیم بگیم شخص هیچ کدوم از حالت‌های هیجانی شخص تو خونسا قرار نمیگیره. قبل از حالت‌های هیجانی چرا؟ شخص رو میتونیم بگیم در حالت‌های خونسا قرار گرفته. اما تو حالت هیجان اینجوری جبهه‌گیری داره میکنه. به خصوص که حضرت داره دقیق میفهمه لا یعرف رأی الا عند الغضب. رأی و نظر و بینش و تفکرات افراد موقع عصبانیت و خشم معلوم میشه. اینکه گفت اگه میخواید ببینید یه نفر برادر حقیقتون هست سه مرتبه پشت سر هم عصبانیش کنید و ببینید که بعداً چه کار خواهد کرد، میفهمید که این حقیقتاً برادر شما شما رو دوست داره یا دوست نداره. ببین رأی رو دقت بکنید با خالی کردن خشم. حالا من این نکته ظریف رو بگم تا شما این توجه کنید. ممکن است آدم تو موقع عصبانی یه چیزی بگه خوش هم قبول نداشته باشه. اصلا اینجوری نیست، یعنی انسان موقع عصبانیت همونی که قبول داره دقیقاً بیان میکنه، بعدش فروکش میکنه. حالا اینجا در روایت از ضمیر داریم میفرماید که موقعی که عصبانی میشی برای حالت رضایتت هم یه سهمی بگذار، یعنی اونجوری عصبانی نشه که بعدش خواستی فروکش بکنی بعد دیگه جایگاه فروکش نداشته باشی. حضرت خیلی هم قشنگ میفرماد وقتی عصبانی میشید یه جایی برای رضای خودت بذار، اون موقع که میخوای فرود بیای بتونی فرود بیای. اما اگر اصلا شما بخواید همه چیز رو خراب کنید موقع که فرود میای هیچ جا نداری، مرگت هم موقع رسیده. مثلا شروع کنی به یه نفر پرخاشگری کنی، فخاشی بکنی، بعد بزنی، ناراحت بشی، چی بگی، بعد اصلا میفهمی اصلا تو اشتباه گرفتی، اصلا یا موضوع اصلا یه موضوع دیگه است، چجوری میخوای اینو جبران بکنی، چجوری میخوای جبران کنی، چی میخوای بگی. باید دقت بکنیم به این مسئله. درست موقع اصلا اما همونی که تو دلش هست میزن، اون جایی که میاد میگه آقا من منظوری نداشتم، من معذرت میخوام، اصلا اینا چه، اینا همش برای ماسمالی کردن قضیه است، همش برای این هستش که بالاخره یه توجیه کنه این عصبانیتش رو به این قضیه رو. دقیقا همه منظورش همون موقع بود که ابراز کرد تمام شخصیتش رو و نظرات واقعیشو همون موقع گفته دیگه، موقع که خشم گرفتش، هیجان گرفتش، حرفشو زده همون موقع گفته. اون جاهایی که معذرت خواهی میکنه شما میگید که حالا این ناراحت شدی چیزی گفت. مثلا دید بعضی وقت تو موقع ناراحتی آدم میزنه زیر بعضی از چیزا، میزنه زیر بحثیتی، میگه بابا در روابط هم داره موقع عصبانیت تصمیم نگیرید ها، میگه اصلا نمیخوام، من اصلا ارتباطی قیچی میزنم قطع میکنم، موقع عصبانیت نشده. این رأی نیست، این عمل است. دقت بفرمایید موقع عصبانیت ممکن است انسان عمل خطایی انجام بده که ازش معذرت بخواد، تصمیم خطایی بگیره ازش معذرت بخواد، اینو میشه پذیرفت. شخص موقع عصبانیت حقیقت خودشو بروز نداد، چون فرمود موقع عصبانیت تصمیم میگیری، تصمیمای موقع هیجان به درد نمیخوره، بعد میگه بابا ما عصبانی شدیم، حالا یه حرفی زدیم، ما عصبانی شدیم تصمیم گرفتیم. عصبانی میشه میگه اگه تو ثابت بکنی من 1,000,000 تومان بهت میدم، نامردم اسم عوض نکنم اصلا من از این شهر میرم. بعد به تو قد طرف میتونه ثابت کنه، ثابت هم میکنه، حالا 1,000,000 رو بده، بابا ما واقعا عصبانی یه چیزی گفتی. این چرا؟ این رأی نیست، دقت بفرمایید، این تصمیم است. عمل است، تصمیم گیری و عمل غیر از رأیه. رأی یعنی اظهار نظر، توجه کنید به مثلا بینشش رو بروز میده، یعنی میخواد توصیف بکنه و تفسیر کنه یک چیزی رو. اونجا دیگه دقیقا همه اونی که داره بیان میکنه. خیلی توجه بفرمایید به این نکته ها، که ما اونجایی که عصبانیت های معفو، عصبانیت هایی که مثلا میشه بخشیدشون، پای بی ندادی عصبانی شده چیزی گفت، تصمیم گرفت یا حرفی زد، تا عصبانیت هایی که اصلا مثلا توجیه بردار نیستش، نه که اون قابل عفو نباشه، قابل عفو هم هست، ولی دیگه تقریباً حقیقت روشن شده. من فهمیدم که این بنده خدا با این حالت عصبانی که داشت، من راجع به یه آخوندی صحبت میکردم، این یه دفعه زدش به مقام معظم رهبری و به ولایت فقیه و به نمیدونم چی و چی و چی. خب معلوم است که از بنیه اعتقاد به ولایت فقیه نداره آقا، بس یه آخوندی بود و یه چیزی یه دفعه زد به همه روحانیت، یه دفعه زد به مقام معظم رهبری. خب این معلوم است از بنیه نداره. حالا بله، من بعد از اینو فهمیدم یه سیاست خوب میگیرم، حالا مثلا در مورد ایشون خشم نمیکنم، مثلا حالا چیزی فهمیدم ایشون در مورد من نظرات منفی داره، مثلا منو نمیدونم دوز میدونه، منو نمیدونم چی میدونه. حالا من در صدد انتقام بر نمیام ازش، نیروی زیر دستم هست، عصبانی شده، هر چی دانشش در اومده گفته و نظراتش به تمام راجع من گفته، نظراتش به شخص من، فهمیدم که این مثلا هیچ دیدگاه مثبتی من نداره، اما از این بعد من باهاش کاری ندارم، اذیتش نمی کنم، فشار نونبری نمی کنم، کاری باش ندارم. شاگرد من هست، میدونم که اصلا تو دلش هیچ ارادتی نداره، خیلی هم بدش میاد، آمده ولی میاد سر کلاس میشینه، به مناسبت های مختلف میاد سر کلاس میشینه. هست اینجوری ها، فکر نکنید نباشه، اینجوری هست، میاد میشینه گوش میکنه استفاده میکنه نمیدونم تو، ولی هیچ ارادتی هم تو وجودش نیستش، هیچ ارادتی نیست، از حسادت بگیر تا عجب بگیر تا تکبر بگیر تا نمیدونم غیبت کردن بگیر، همه کاری هم میکنه پشت سر. ما کاری نداریم، ما میدونیم اینجوری هست، بفهمیم که اینجا میاد میشینه یه سال دو سال میاد میشینه، اصلا اینجوری هست، اینجوری هم فکر میکنه، کاری نداریم. ولی او دیگه بحث دیگری هست. اما اینکه رأی شناخته میشه تو هیجان، هیچ شکی شما نسبت بهش نکنید که این رأی شناخته خواهد شد و شخصیتشون افراد بروز میدن موارد خاص. خود از زمین علیه السلام تمام این سهالتی که من گفتم خدمتون در یه فرمول فرمودن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال و الایام تو و حلک السرائر الکامنه. در تقلب احوال، تقلب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی، یعنی زیر بیاد رو بره زیر، انقلاب شدید دیگه، یه دگرگونی، در دگرگونی حالتهای افراد، احوال افراد، علم جواهر الرجال، اون جوهره افراد شناخته میشه، چه جوهرهای مثبت و چه جوهرهای منفی. انقلابی میشه، امامی میاد سلام الله علیه، مردم ما میفهمیم که بابا چه بسیجیایی توی مملکت داریم، چه عزیزایی توی مملکت داریم، چه قدرتمندایی توی مملکت داریم. جنگی میشه، میفهمیم که چه سردارایی در مملکت هست، زمینه توسعه میشه، زمینه کار علمی میشه، میفهمیم که بابا چه افراد فاضل و دانشمندی داریم، چه مغزهای متفکری داریم. این تغییر حالت هستش. جنبه های مثبت خودشون نشون میدن افراد. شخص یه گوشه خوابیده، انرژی پر از انرژیه، یه دفعه میکننش یه جا رئیس، قدرت بهش میدن، اونقدر کار خیر میکنه که نگو. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، منشأ برکت میشه. این تقلب احوال هست، حالشو تغییر دادیم، ما از اون حال درش رو به حالت دیگه گذاشتیم، تمام جوهره او، توانایی های او، نیات خیر او بروز میکنه و منشأ خیرات کثیر میشه. تقلب احوال است. یه موقع هست تقلب احوال شهوت است، تقلب احوال ثروتمند شدن است، تقلب احوال نمیدونم دوچار یک مصیبت و فشار شدن هستش. اون روجها میفهمد جوهره افراد شما در تقلب احوال میتونید بشناسید. آقایی که مثلا فرض بفرمایید یه طلبه هستش، فاضل، مروان رو میان عبدالملک که قرآن داشته میخونده دیگه، قرآن تو مسجد قرآن میخونده، بهش آقا خلیفه شدی، قرآن بست و بوست، گفت از این بعد بین من و تو فاصله افتاد، خودش میدونه چیکار هستی، طلبه است، آدم فاضلی هست، من ندیدم تو انقلاب خودمون همین الان هستن، قبلش هم بودن، چه اونایی که شکنجه دیدن و زندان بودن و محرومیت کشیدن، چه اینایی که الان دارن درس میخونن، بعد یه جا میشن رئیس، یه جا میشن به قول امام گفته بود طلبه بذار شهر لقمه رو بگیرن میدونم با کت خدا چیکار کنم. حالا اینجوریه دیگه، یه ذره رئیس میشن ببین چه قوقایی میکنن، چه قوقایی میکنن. به قول علی علیه السلام مثل شطوری که مدت ها تشنه کشیده یه دفعه به آب میرسه، اونقدر میخوره که میترکه میمیره. بعضیا خب خودشونو به هلاکت میاندازن. طلبه محدود و محصور در حوزه علمیه باشه و مثلا با اون شهری ناچیز، قدرتی نداره که میل ها همچون سگان خفتن، چند دریشان خیر و شر بنهفتن. مولانا میگه چون شکاری نیست سگا خوابیدن، ولی اگه یه موقع شکاری ببینن سگ پامشو پارس میکنه. برای تا وقتی من در حوزه باشم، محدود باشم، کسی تحویلم نگیره و عزیز نباشم و قدرتی در اختیارم نیست، برای آدم نماز شب خون هستم و نمیدونم چه میشونم. نه فقط اون، همه مردم همینطور هستن. موقعی که به امکانات میرسن اونجا هستش که جوهر افراد شناخته میشه که چیکار میکنن. بعد میفهمد ولی ایام و تو ضحولک السرائر الکامنه، گذشته زمان اون سریرها و باطنهای مکنون و مخفی رو برای تو کاملا باز میکنه و واضح و روشن میکنه. بعد گذشته ایام 18 سال ما داریم بگذاریم دیگه، چه محبوبهایی منفور شدن و چه منفورهایی محبوب شدن، چه افراد فاضلی که به دور انداخته شدن و خانه نشین شدن متاسفانه، و چه اراذل و اوباشی و چه آدمای به درد نخور و پستی آمدن و سنگر رو گرفت. هستش دیگه. گذشته زمان نشون میده به انسان ها که افراد کی هستن چی هستن. ولی ایامو تو ضحولک السرائر الکامنه، اون باطنه های مکنون رو گذشته زمان نشون خواهد داد. خب اینم از این بحث. ما یه بحثی داریم که من بحث رو نکردم اینجا، دیدم که با موضوع بحث اخلاقی ما نمیخونه، هرچند خب باید شما حتما به دنبالش باشید. اون غضب بر راه خداست که انسان باید غضب بکنه و شدید غضب بکنه. اونجایی که علی علیه السلام بعضی از سربازان خودش رو مثل مالک در نهج البلاغه معرفی میکنه که وقتی غضب میکرد چنین و چنان بود، یا خود حضرت امیر علیه السلام که وقتی میخواست برای خدا غضب بکنه این است. این بحث به معنی بحثه که همه این حرفایی که ما تو الان در مورد غضب زدیم مال روابط شخصی هستش که ما ایجاد میشه، جز این تذکری که اول بحث دادم. اما یه جایی هست که ما باید غضب برای خدا بکنیم، خشم برای خدا بکنیم، اونجا اصلا فروکش بکنیم. ولی هنر آگاهی هستش که کسی بدونه که خشم برای خدا باید به چه صورتی ظهور بکنه. من اونجا میخوام برای خدا غضب بکنم چه جوری ظهور بکنه. خب یه فرمول کلیش این است، اونجایی که مساف جنگ و نبرد هست، مساف جنگ و نبرد، تمام خشمت رو، همون خشم ظاهری رو که حضرت فرمود چی، دندوناتو به هم فشار بده، ته لشکر رو ببین اونجوری حمله بکن. یه طوری که وقتی خودش حمله میکرد خودش همینطور بود، ابوالفضل علیه السلام همینطور بود، سید الشهدا علیه السلام همینطور. شما از سید الشهدا کمترین عددی که نوشتن، تمام 1000 به بالا نوشتن حضرت روز عاشورا کشت، 1000 به بالا، یعنی یه نفر علی اکبر علیه السلام رو نوشتن 200 نفر رو، شیخ صفحه شوشتری میفهمد 200 نفر رو کشت تا شهید شد. شوخی نیست 200 نفر آدم شمشیر بزنه، یه نفر یه جوانی بره جلو و 200 نفر رو بزنه زمین بعد خودش شهید شه. ابوالفضل علیه السلام بود. حضرت مجتبی علیه السلام، وقتی حضرت مجتبی که معروف به چیست؟ معروف به حلم است، از صفات بارز و مشخص و مطرح حضرت مجتبی علیه السلام حلم هستش. فرمود وقتی حمله کرد در جنگ جمل، علی علیه السلام فرمود بگید حسن رو، بگیرید حسن رو، هیچ کس جلو داره حضرت نبود، اونقدر رفت تا کجاوه عایشه رو به زمین زد. بچه رزمندهای خودمونم همینطور تو جبهه مثل شیر میخوردیدن. خشم برای خدا در جبهه اونطوریست، در غیر پشت جبهه هم که عرض کردم به صورت خشم چی؟ متین و حساب شده انسان بروز میده. خشم برای خدا بحث دیگری داره، چیز دیگری است. ناراحتی برای خدا، غمگینی برای خدا، غمگینی برای مسائل دیگه بحث دیگه است. یک بحثش بحث این هستش که غم و غصه هستش در مقابل خشم، یکیش هم این هستش که خب چیز مقدسی هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.